سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، دهه اول فاطمیه. انشالله خداوند به حق صدیقه طاهره گذشته ما رو مورد عنایت و عفو و رحمت خودش قرار بده و آینده ما رو بهتر از گذشته ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما روز گذشته چند حکمت رو به فضل خدا خوندیم. حکمت 141 رو نخوندیم به جهت اینکه کمی توضیحات داشت و میخوایم یک جلسه رو براش اختصاص بدیم. در حکمت 141 عباراتی هست که ممکنه برای کسی امروز این شبهه رو درست بکنه که بالاخره فرزندآوری توصیه شده یا کمی فرزند توصیه شده. از یه طرف شرایط جامعه شیعه رو داریم میبینیم که به واسطه اشتباهی در یک سیاستگذاری در یه دوره از دولتها به شدت جمعیت ما رو به پیری است. از جهتی پس موظفیم به فرزندآوری و تبلیغ فرزندآوری. از جهتی در این حکمت 141 اینگونه به ذهن میاد که گویا امیرالمومنین علیه السلام توصیه میکنند به فرزند کمتر، به جهت اینکه این حکمت حکمت بسیار مهمی بود و مقداری توضیح لازم داشت، گذاشتیم برای این جلسه. من عبارت عربی این حکمت رو عمدن میخوانم، بعد ترجمه آقای دشتی رو بررسی میکنیم و بعد ببینیم دقیق اگه بخوایم از این عبارت امروز با اصول فنی اجتهاد از حدیث استفاده کنیم چگونه میشه. حضرت در حکمت 141 نهج البلاغه میفرمایند قلت العیال احد الیسارین. کلن چهار کلمه است، خوب حفظ کنن عزیزان. قلت العیال احد الیسارین. مرحوم آقای دشتی این گونه ترجمه کرده: اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است. اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است. چند سوال در مورد این حکمت و این نوع ترجمه هست. اولا عیال یعنی چه؟ خب قلت که مشخصه، کمی. حالا یه نکته هم در مورد قلت خواهیم داشت، بعدن عرض میکنم. عیال با عین یعنی چی؟ آیا یعنی زن و فرزند یا نه منظور چیز دیگه است؟ عیال از ماده عول است. عول یعنی تکیه، تکیه‌گاه. عائله و عیال به کسانی میگن که از نظر نفقه، از نظر معیشت و خرج زندگی به یک کسی تکیه کردن. مثلا عیال یک کارخونه دار میشه همسرش، فرزندانش، رانندش، منشیش، مدیر داخلیش، مهندساش، کارمنداش، کارگراش. اینا همه دارن از اون حقوق میگیرن، درسته؟ پس معیشتشون تکیه کرده به پول و درآمد و دارایی اون صاحب کارخونه. اینا میشن عیال. پس اولا عیال لزوماً فقط زن و فرزند نیست، اگرچه اولین و شناخته شده ترین مصداقش زن و بچه است که نفقهشون بر مواجبه، اما کل کسانی که معیشتشون تکیه به ما کرده میشن عیال ما. خب لذا در روایات ببینید به همه مخلوقات میگن عیال الله. زبونم لال، یعنی ما زن و بچه خدا هستیم؟ نه، عیال الله یعنی کسانی که زندگی و هستیشون به خدا تکیه کرده، ما عیال الله هستیم. این یک نکته. پس لزوماً عیال فقط زن و فرزند نیست. نکته دوم اینه که احد الیسارین یعنی چی؟ اولا یسار یعنی چی؟ آیا یسار یعنی آرامش یا آسایش؟ همونجور که آقای دشتی درست ترجمه کردن، یسار یعنی آسایش. خب آسایش آیا ارزشه یا نه؟ ارزش نیست. چی داری میگی آقای مهدوی؟ دارم عرض میکنم که یسار و آسایش فقط یعنی آسان تر زندگی کردن. آسان تر زندگی کردن چیز خوبی از نظر عقلا، اما لزوماً ارزش اخلاقی و دینی نیست. یه جاهایی هم تو باید از آسایش دست بکشی، خودتو به رنج بندازی، مثلا در جهاد، مثلا در روزه، مثلا در اعتکاف، مثلا در حج، مثلا در مبارزه با منکر که میشه امر به معروف نهی از منکر، آسایشتو باید به هم بزنی. آسایش از مفاهیم ارزشی نیست، به خودی خودش چیز خوبیه. بالاخره انسان اگر امکانات داشته باشه آسون تر زندگی کنه، بهتر از این که تو سختی زندگی کنه. مثلا اگه خونه از خودش داشته باشه بهتره یا مستأجر باشه؟ نه، آسایش انسان در صاحب خانه بودنه. چون مستأجر باشه هر سال باید به فکر این که کجا بره و صاحب خونه بعضن بد اخلاق و ارد بید و ایراد بگیر و جا به جایی و اساس کشی و ایناست. اگر انسان خانه 40 متری داشته باشه آسان تر زندگی میکنه، راحت تره، یا خونه 400 متری داشته باشه؟ خب قطعا خونه 400 متری. اگه انسان ماشین نداشته باشه، تو سرما و گرما لب جاده و خیابون بد وایسه بره اداره، خرید، مدرسه، یه وقت بچه مریض میشه امثال این، یا خودش یه ماشین و مرکب داشته باشه، خب معلومه مرکب داشته باشه آسان تره. اینا رو بهش میگن اسباب آسایش و رفاه، اما ارزش اخلاقی نیست. یه جایی هم خودش میشه ضد ارزش. درسته؟ نکته دیگه، احد الیسار این گفته، دو تا راه آسایش ظاهرن باید باشه. حضرت فرموده کمی نون خور یکی از دو راه آسایشه. راه دوم به نظر شما چیه؟ معلومه که انسان انشالله از راه حلال رزق و درآمد وسیع داشته باشه، حالا 10 تا 20 تا بچه داشته باشه، به 40 تا خانواده هم بسته غذای هر ماه بده، خونه خوب داشته باشه، مرکب خوب داشته باشه، سفر و زیارت بره، مهمونی های خوب بده. پس راه های آسایش دو چیزه، یا کمی خرج یا زیادی درآمد، این دوتاست. درست شد؟ حالا بریم ببینیم آیا از این عبارات لزوماً توصیه به کمی فرزند میشه؟ مطلقاً نمیشه. اولاً عرض کردیم عیال نونخوره، فرزند نیست. چرا ازش فرزند در میاریم؟ نگفته قلت الاولاد که، گفته قلت العیال. چرا چوبو سر بچه ها میزنی؟ حداقلش اینه که قلت زنم گفته، یعنی آقا یه دونه زن کافیه، چرا فقط میگید بچه ها و فلان؟ پس از عیال که در نمیاد کمی فرزند، مطلق در میاد کمی نانخور، کمی حقوق بگیر، کمی کسانی که روزیشون به تو وصله. یعنی اگه میتونی مثلا مزرعت رو با 5 نفر مدیریت کنی، چرا 15 نفر؟ اگه میتونی کارخونت و مجموعت رو با 10 نفر اداره کنی، چرا 40 نفر؟ یه مقدار کارات رو مکانیزه میکنی، مرتب میکنی، مدیریت یاد میگیری، با 10 نفر اداره میشه. خب پس از عیال که کمی فرزند در نمیاد یک. من همینجوری گام به گام دارم حرکت. اصلا گیرم بر فرض محال عیال اصلا یعنی اولاد. قلت العیال یعنی چند تا؟ چون قلت یکی از صفات اضافیه، یعنی نسبیه. من الان وزنم قلت داره نسبت به کسی که وزنش از من بیشتره. مثلا من 90 کیلو هم، کسی 100 کیلو باشه، وزن من نسبت به اون قلت داره، اما وزن من نسبت به تمام خانوادم بیشتره. الان بالاخره من کمترم یا بیشترم؟ بستگی داره با چی مقایسه کنی. اون روزی که امیرالمومنین علیه السلام میفرموده قلت العیال، با فرض محال این که منظورش هم تعداد فرزندان باشه، کمی فرزند چند تا منظورش بوده؟ خود امیرالمومنین 37 تا بچه داشته. حالا قلت در روزگاری که 20 تا و 30 تا بچه داشتن عادی بوده، چند تا میشه؟ 2 تا میشه؟ نه دیگه، احتمالا کسی اگه تو اون روزگار مثلا 6 تا 7 تا بچه داشته میگفتن آخه بیچاره خانومش نازای مشکل داره بچه نمیاره، 6 7 تا بچه داشته. خود مولا علی علیه السلام اون روزی که میفهمد قلت العیال 37 تا فرزند داشته. پس قلت هم یه وصف اضافی بستگی داره، با چی مقایسه میکنی؟ اینم دوتا. اصلا یه نکته دیگه، اصلا فرض کنید ما حکمتی در نهج البلاغه یا روایتی در اصول کافی پیدا میکردیم که رسما امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میفرمود کمی فرزند یعنی دو تا بچه کافیه. آیا این روایت داره به ما میگه تو هر شرایطی به این روایت عمل کنیم؟ نه، ما درس خوندیم، ما طلبگی کردیم، ما اجتهاد و علما و مجتهدین دیدیم. ما احکام اسلامی رو به دو دسته تقسیم میکنیم، احکام اولیه که در همه زمانها و مکانها شرایط ثابته، نماز واجبه، نماز صبح دو رکعته، نماز مسافر به این شرایط شکسته میشه، روزه اونجوریه، اینا میشه احکام ثابت. اما بقیه احکام، احکام ثانویه هستن، یعنی با اقتضاعات زمان، با شرایط زمان حکمشون عوض میشه. یکیش همینه. فرض محال بکنیم که حضرت اصلا فرموده بود دو تا بچه کافیه، حتی اگر میفرمود دو تا بچه بیشتر حق ندارید بیارید، این مال یه شرایط خاص و زمان خاص بود که شیعه گرفتار خطر سقوط از نظر جمعیت نبود. اما امروز که ایران اسلامی تنها حکومت شیعه جهان، تنها نقطه امید مستضعفان جهان، نقطه امید تمدن جدید، به شدت در معرض سقوط جمعیتی و پیری جمعیت هست، آیا کمی فرزند توصیه میشه؟ هیچ وقت میشه. آقا یعنی چی شما با روایت اهل بیت بازی میکنین؟ نه، بازی نمیکنیم عزیز من. اونی که میره از طریق خود اهل بیت روش استنباط درست از آیات روایات رو در میاره، این میفهمه که داره چی میگه. مثال بزنم براتون، اگر ما میخواستیم هر چه که در آیات و روایات هست رو عیناً تو هر شرایط و زمانی بگیم، آقا حکم خدا صرف نباشه، خیلی خوب، بریم باز کنین کتابهای اصیل و معتبر روایی ما رو ببینید درباره شطرنج چی فرمود. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد نگاه کردن به ابزار شطرنج، فقط نگاه کردن، بازی کردنش که هیچ، نگاه کردن به آلت شطرنج خیلی عذر بخوام، از زنای با مادر در خانه کعبه بدتر. خب این روایت هست، سندم معتبر. یعنی چی؟ یعنی تا قیامت شطرنج حرامه؟ نه نیست. یه آدم متخصص روایت میره شرایط زمانی صدور این حدیث رو بررسی میکنه که چرا امام صادق اینقدر سفت در مورد شطرنج فرمایش کردن. میره میبینه در روزگار امام صادق علیه السلام که حضرت از فرصت استفاده کردن و به سرعت دارن دانش خودشون رو گسترش میدن، مکتب تشیع رو از طریق مباحثات علمی گسترش میدن، خلفای نانجیب زمانه که از نظر علمی حریف امام صادق و شاگردانشون نمیشدن، رفتن در معاشرت با پادشاهان هندوستان، دیدن عجب اونا یه چیزایی دارن، ساعتها مردم میشینن سر این تفریح و دیگه به کارهای مهم و جدی نمیپردازن. یکیش شطرنج بود، یکیش تخت نرد بود، یکی ورق و پاسور بود. آوردن اینا رو عمدن تو مدینه و جامعه اسلامی ترویج کردن تا جوونا به جای ذوق و شوق برای یاد گرفتن معارف امام صادق علیه السلام برن ساعتها مشغول این بازیا بشن و مکتب امام صادق دورش خالی بشه. اونا با این ترفند شطرنج آوردن، حضرت به عنوان یک شارع، به عنوان یک امام فرمودن نگاه کردن به شطرنج از زنای با مادر در خانه کعبه بدتر است. باعث شد این ترفند خبیثانه دشمن خونسا بشه و دیگه کسانی که امام صادق قبول دارن مطلقا سمت شطرنج نرفتن. آیا الان هم همینجوره؟ ضمن این که اون روز شطرنج با قمارش اومد، یعنی دو نفر شرط بندی میکردن و سر برد و باخت کدورت درست میشد. خدا در قرآن کریم مطلقاً قمار رو و شرط بندی رو حرام کرده و فلسفهش هم فرموده چون بینتون عداوت و دشمنی میندازه. خب اولا اصل حرمت شطرنج مال اون فلسفه بود که خلفای کثیف میخواستن دور امام صادق از جوونا خالی کنن، جوونا رو از امام صادق محروم کنن. دو، قمار بود. حالا امروز اگر اولا شطرنج از حالت قمار در اومده باشه، یعنی کسی شرط بندی سرش نمی کنه، برد و باخت نمی کنه که اگه من بردم چی بدم تو بردی، دو، اصلا الان فلسفه شطرنج این نیست که جوونا رو از مثلا امام صادق و مکتب شیعه دور کنن. خب اگه فقیهی آمد گفت آقا به شرط این که برد و باخت توش نباشه و قمار نباشه اشکالی نداره، تو میتونی بگی آقا روایت داریم امام صادق فرموده از زنا با مادر بدتره، بابا مال اون زمانه بوده. این روایت حکمت 141 هم بر فرض این که قلت یعنی دوتا، ایالم یعنی فرزند، که اینجوری نیست. بر فرض که اینجور باشه حد اکثر مال روزگاریه که زیادی فرزند هیچ قدرت و اقتداری به جامعه و حکومت شیعه اضافه نمیکرده. اما الان که ما در آستانه شیب تند جمعیتی هستیم، یعنی از 1405 به بعد اگر نجنبیده باشیم میریم به سمت پیری و در 25 سال آینده 60% ملت ایران بالای 60 سال عمرشونه و این کشور پوسیده میشه و راحت دشمن میتونه نابودش کنه، الان فرزند آوری واجب میشه. پس قلت الایال احد الیسارین رو چشم ما، اما اولا معنیش کمی فرزند نیست، ثانیاً کمی فرزندم دوتا نیست، ثالثاً برفرضم اگه فرمود دوتا بچه کافیه مال الان نیست. انشالله که خدا توفیق فهم درست فرمایشات خودش و فرمایشات پیامبر اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا علیه.